أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در انقطاع بود، انقطاع روحی از دنیا، و گفتیم راهکارهایی وجود داره برای اینکه دلمون از دنیا کنده بشه، وصل به دنیا نشه. مجموعه این راهکارها هم در اینه که انسان حقیقت دنیا رو خوب بفهم، ظاهرش رو نگاه نکنه. این ظاهرشه که فریبنده هست، به تعبیر قرآن غرور. غرور یعنی فریبنده. ظاهر دنیا فریب میده و انسان رو وصل به خودش میکنه، و این اتصال باعث میشه که انسان میچسبه. وقتی چسبید به دنیا، تا بشکن بلند شو پرواز کن به سوی خدا، نمیتونه بلند شه. ولی این چسبندگی گاهی پوله، پول اینو چسبوندسش به زمین، گاهی ریاست، گاهی زمین، باغ، خودروه، نمیدونم فرزندانه، و و بالاخره یه کسی میخواست از دنیا بره. هرچی بهش میگفتن اطرافیه بگو لا اله الا الله، روشو از اون ور میکرد. میرفتن اون ور باشون بگو لا اله الا الله، داشت از دنیا میرفت، تو حال جان کندن بود و خیلی ناراحت بود که چرا بهش میگن بگو لا اله الا الله. خیلی ناراحت بودن برش اطرافی ها و قصه میخوردن که چرا این لا اله الا الله نمیگه. دیگه هی متوسل شدن اطرافی ها و بالاخره این برگشت حالش و خوب شد. وقتی حالش خوب شد گفت برید این تابلوه که طبقه دوم خونه هست اینو بزنید بشکنید، نابودش کنید. گفتن برای چی؟ این تابلو خیلی گرون قیمته. گفت اون حال احتضارا تا شما میگفتید بگو لا اله الا الله، شیطان مده بود این قابا جلو من گرفته بود، میگفت اگه بگی لا اله الا الله همینجا میذارم خودش میکنه. و من سالها بود شیفته این تابلو شده بودم، خودم نمیدونستم، اطلاع نداشتم، و دیدم داشت کار دستم میداد. بعد که حالش خوب شده بود گفت بود اول برید خوردش کنید، که این نزدیک بود ایمان من از دست بده. هرچی میخواستم بگم شیطان تهدید میکرد و میزنم میشکنه. اینا رو دقت کنید، گاهی وقتا انسان ها یه چیز دنیا وصلش میکنه، همچین میچسبوندش به زمین، شیطان هم از همون نقطه ضعف استفاده میکنه. حتی روایت داره که هنگام مردن تشنگی بر انسان غلبه پیدا میکنه و شیطان میاد میگه اگه به من سجده بکنی ظرف آب خیلی تمیز و خنک نشون میده، که فقط میگه به من سجده کن، قبول کن که من خداست تا این آب بهت بده. تا سجده میکنه ظرف هم میزنه میشکنه دون میگیره. اینو میگن شیطان عدیله. عدیله یعنی عدول میدهد ایمان رو به کفر. از چه راهی؟ از راه اتصال به دنیا، ولو از راه تشنگی. انسان باید خیلی حواسش جمع باشه که تو تشنگی، تو گرسنگی یا شیفته دنیا نشه، بعد ببینه که کار دستش داد. داستان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی یا چند شب پیش گفتم خدمتون، علاقه ای که به یکی از فرزندان خوبشون پیدا کرده بودم. خب ما تا اینجا اتصال به دنیا رو میگیم خیلی سخته، ضرر خیلی به انسان میزنه، از جمله ضررهاش آیه 36 سوره توبه هست که میفرماد وقتی به مؤمن میگیم بلند شو برو در راه خدا جهاد بکن، ثقیل شده رو زمین. ثقیل همون سنگینی رو میگن، این چسبیده، این چسبه معنیش نیست که زیر پا چسب ریختن، نه، سنگش ها اینه کنایه هست، حالا جسمش که وزنش همونه، منظور اینه که جاکن نمیشه بشکن بلند شو برو در راه خدا. میشسته میگه نه، گاهی میگفتن هوا گرمه، گاهی میگفتن هوا سرده، گاهی میگفتن الان میخواییم محصولاتمون رو بیچینیم، ما نزدیک محصولات الان بریم جنگ. خب بود این چیزا، ما وقت اونایی که وصل به دنیا بودن اینطوری بودن، اما یه عده‌ای هم بودن که اصحاب صفه بهشون میگفتن. اصحاب صفه از مال دنیا چیزی نداشتن، تو دالون مسجد النبی یه سکوی گذاشته بودن، اینا شبانه‌روز اونجا بودن، خونه نداشتن، زن و بچه هم نداشتن، امکانات مادی نداشتن. مردم مدینه هر که یه غذای اضافه داشت میادن بهش میدادن، کارشون همین. اینا جزء مجاهدین اولیه بودن، یعنی تا اعلان جنگ شد اینا شمشیرشون آماده بود برای جنگ، چون هیچی نداشتن. این هنر نیست که انسان هیچی نداشته باشه زود بره سوریه، هنر اینه که دنیا داشته باشه و بره، وصل نباشه. که یکی از این همسران شهدا گفت شوهرم وقتی میخواست خداحافظی کنه بره، او لحظه آخر من به گریه افتادم. پس خودش نبود، گفت من به گریه افتادم. شوهرم گفت خانم بدنم لرزید اما دینم نه، بدنم رو لرزوندی با این گریه‌ای که داریم میکنی اما دینم نه، خداحافظی کردم. این هنر اینه، همسر داره اما گویا همسر نداره، مدرک داره دا. تو جبش مدرک گذاشته اما گویا هیچی مدرک نداره. ما شهدای جنگ تحمیلی من برید نگاه کنید، خیلیشون اینطوری بوده. مرحوم شهید ردانی پور از جبهه اومد، ازدواج کرد، مادرشون هم تازگی از دنیا رفتن، خدا رحمتشون بکنه. اسباب ازدواج فراهم کرد، ایشون از جبهه اومد، تو جشن عروسی وایساد یه سخنرانی کرد برای مردم که اومده بودن و مردم تحریک کرد برای جنگ. اینطوری بودن اینا، شب ازدواجش بود وایساد سخنرانی کرد و بعدم بلافاصل رفت. اینها اینطوری بودن که در حالی که ازدواجم میکردن اما وصل به آخرت بودن. ارواحهم معلقتون به عرض قدسک، تو مناجات شعبانی میگیم اینا روحشون وصل به عالم بالاست، اما ظاهرشون نگاه میکنید تو دنیا داره راه میره. اهل بیت علیهم السلام اینطوری بودن دائما و و این یه رمزه، یه نکات ویژه ایست که گفتم غربی ها هیچی ندارن. اصلا شیرینه این بحثا رو ندارن که هیچی فکرش هم نمی کنن. و ما هم اگه داریم، ما به تعالیم اهل بیت علیهم السلام داریم، مثلا اهل تسنن هم اینا رو ندارن. این بحث فقط مال این خاندانه، این 14 معصوم علیهم السلام ما رو تربیتمون کردن. حالا ببینید چه نکات دیگه، یه سری ویژگی از دنیا به ما گفتن، اینا رو اگه خوب بدونیم دلمون دیگه بس نمیشه. وقتی که میگن اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله، فوری حرکت میکنه. اما اون که وصل به دنیاست، اثاقلتم من الارض، سنگین شده رو زمین. ما سه تا ویژگی رو تا الان گفتیم، چون توضیح دادم فقط فهرستشو میگم. یکی این که بدانیم دنیا حقیر و کوچک است. چون کوچک است، کوچک ببینیم، کوچک بدانیم. اونایی که بزرگ میبینن خیره میشن، خیره میشه یه ساختمان میبینه، هم وقتی کوچک دید رد میشه دید. میگن کوچک هست، مورچه نباشید که آب تشت و آب حوض رو زیاد ببینید. خب بله، وقتی انسان خودش کوچیکه دنیا رو بزرگ میبینه. وقتی بزرگ بود، مثل حضرت یوسف علیه السلام میشه که تا برادرها با اون همه جنایت و دروغ و تهمت و تهمت دوزی بهش زده بودند، قصد کشتنش رو داشتن، خیلی بالاخره هر کی باشه با این برادراش دیگه حاضر نیست آشتی بکنه. که همون بعد از 40 سال تا برادرات آبرشون رفت و یه گفتن ای تو یوسفی، بخار من یوسف. حالا با پا خودشون آمده بودن جلوش بایستده بودن، گفتن پس ما رو ببخش. باورشون نمیشون، گفت لا تثریب علیکم اليوم، اصلا گذشته ها رو فکرشو نکنه. گفت امروز هیچ نگران نباشید. این یعنی چه؟ این یعنی که یوسف خیلی بزرگه، دنیا رو کوچک میند. ضرره که بهش زدن، انداختندش تو چاه و فرداش اومدن با یه قیمت کمی فروختندشو، گفتن این غلام ما بوده تو چاه افتاده زد. بعدم ردش کردند. بعد جلو خودش یه بار گفتن این سرقه فقط سرقه خون لهم من قبل، اگه این بنیامین دزدی کرده، یه داداش یوسف داشت، اونم قبلا دزدی میکرد. یوسف خیلی نارگ و عجب برادره کثیفی هم، اینا هنوز دارن میگن دزدی و چی. اما وقتی که برادر رو گفتن ما رو ببخش، بخشید. یعنی این معناش اینه، فوق دنیا داره حرکت میکنه. یکی از علما وقتی میخواست از دنیا بره، برمه حالا اسم نگرم بهتره، بعضی ها میشنسن، وقتی میخواست از دنیا بره، همه اینایی که بهش ضربه زده بودن سر زمین، یه اختلافای پیدا کرده بودم، اونم ظاهرم بحث ارث بود، و این کشیده شده بود این اختلاف به بچه ها و زن ها، و مدتی بود تو رو هم وایستده بودند و خونه هم دیگه نرند. و از این مثلا اون عالم هیچی نمیگو، وقتی مخصد زانی ها وصیت کرده و گفته بود من تمام اینایی که به من ظلم کردند و چیگه، من همه رو حلال کردم. چطور این حلال کرد؟ چطور حلال کرد؟ این بزرگی خود شخصه، دنیا رو کوچیک میبینه، خودش بزرگ. این یکی بود. دوم گفتیم دنیا فانی میشه، فنای دنیا رو بهش فکر بکنیم وقت کوچک میبینیم، دل نمیبنده. اون که دل میبنده باقی میبینه. و سوم گفتیم فتنه. این دومی از همه اینا مهمتره، حالا هرچی چون خیلی حرف زدیم. اما عمده مباحث رو فناه. الا ان اولیاء الله تو نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید هم الذين نظروا الى باطن الدنيا اذا نظر الناس الى ظاهرها. یعنی اولیای خدا با دیگران 10 تا خصوصیت دارن، یکیش اولش رو از دست میدن روی این. یعنی ولی خدا نگاهش به باطن دنیاست، مردم ظاهر رو نگاه میکنن، میگه خب این ساختمان الان الحمدلله ساختمان خوبی است، ولی خدا داره باطنش رو میند. تو میگه چشم به هم زنی اون تمام شده است، بعد میگه چی وقت میخواست دنیا بره ملائکه میگن چی پیش فرستاد، ورثه میگن چی پس فرستاد. یعنی فرق چیه؟ ملائکه میگن چی برای آیندهش فرستاد چیکار کرد، ورثه میگن چی جا گذاشت برای ما چی گذاشت. این حیرت دنیا ایناست، اینا رو روش فکر بکنیم و ببینیم دل نمیبندیم. سوم گفتیم دنیا محل فتنه هست، محل آزمایشه. اولاد رو قرآن میگه مال و اولاد اینا فتنه است، نه فتنه تو فارسی که میگیم که اصحاب فتنه اینا، نه فتنه تو عربی یعنی گرفتاری، شما رو گرفتار میکنه. اون وقت که بچه نداره دیگه گرفتاری است، وقتی پیدا میکنه دیگه گرفتاری دیگه است. و همینطور در یه عبارت دیگه داره که اگه بچه بمونه دیگه گرفتاری است، بمیره دیگه گرفتاری دیگه است، قصهش دوره برای پدر و مادر. یه همش اینه. حالا خوبیش پس کجا شد؟ خب به دنیا رأس و کل خطیه است. و ویژگی چهارم اینه که دنیا را اگه رفتی به سمتش وای نمیسد که شما بهش برسید، هرچی میرید به سمتش میره، مثل ماهی ها لیزه میاد تو دستتون اما لیز میخوره میره. دنیا اینطوریه. اما اگه پشت کردید به دنیا و گفت حالا که اینطوره من اعتنا بهش نمی کنم، پشت کردید و رفتید، اون میاد دنبالتون. بازخواهی میکنم سگا دیدید دیگه، برید تو دلش عقب نشینی کن میره، اما پشت کنید به قدر میاد دنبالتون. دشمن هم همینطور، امریکا هم همینطوره، بایستید تو روش مجموع شد عقب نشینی بکن، اما اگه عقب نشین کردید میاد دنبالتون. حد یقف هم نداره. حالا دنیا رو فرمود مثل سایه خودتونه، کذل زائل، مثل سایه تونه. سایه رو شما وقتی سایه تون رو زمین افتاده برید دنبالش، هرچی میرید دنبالش میره، هرچی میخواید مثلا پاتون رو میخواید رو سایه رو سرتون بذارید نمیرسید که، هرچی میرید جلو میره. اما پشت کنید به سایه رو برید، پشت به سایه، سایه میاد دنبالتون. امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان کل دنیا مثل سایه تون میمونه. و سایه معانی دیگه هم داره دا. سایه ما در حالی که هست نیست، این یکی از ویژگی های سایه است، هست اما حالا چیه؟ شما اگه میگید هست بگو چیه، تعریف کنید سایه رو. هیچی نیست، دست بده رو سایه که چیزی تو دستتون اومد. لذا فرمون مثل خواب شیرین میمونه، خواب شیرین هست اما نیست، تا خوابید میگید هست، یه چیزی دیدن، منظره دیدن، اما چقدر شیرین بود. وقتی هم بلند میشید چه بسا هنوز آثار لذت اون منظره و اینا براتون هنوز هست، اما در واقع چیزی نیست، خواب بودید. میگید همش خواب بود. الناس و نیام، امیرالمؤمنین علیه السلام میفرمان مردم خوابن، تو همین دنیا و تو این لذت ها تو خواب برن به سر میبرن. ف فعدا ما تو انتبه تا میمیره بیدار میشه که عجب تازه. این روایت ها رو هر سال انسان باید تکرار کند برای خودش، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، چون هر کسی متناسب با سنش میفهمه. ترجمه این نیست، خود ما این روایت ها رو 20 سال پیش یه جور دیگه میفهمیده، الان یه جور دیگه داریم میفهمه، هرچی هم میخونیم دوره همینطور. یعنی متناسب با درک هرچی میاد بالا و تجربه انسان یه جور دیگه میفهمه. و همین الانش هم که من دارم حدیث میخونم، خود منم خوابم، اینطوریه دیگه، خوابی منو خیال میکنیم میفهمیم، چند وقت دیگه دوره حدیثا نگاه میکنم میگم نه، حالا میفهم که ماه گذشته خواب بوده. همیشه همینه، حقیقتش اون وقتیست که میمیره انسان، مواجه میشه با فضای برزخ، وقت از خواب بیدار میشه که عجب چی کار میکردیم تو دنیا. خب پس اگه بدونیم دنیا ویژگیش سایه زائل، یعنی سایه ایست که همطور از بین میره، این باشه وقتی که دل نمیبنده. نکته پنجم این است که بدانیم دنیا کمش افساد دین میکنه. یسیر الدنیا یفسد الدین، نه خیلیش، کمش، یه کمی از دنیا دین رو فاسد میکنه، دین رو از بین میبره. من گاهی قصه میخورم برای این شهردار و شعر شهر اینه که نم چه ضربه هایی میزنن، مثل که ریاست ندیدن دار، چقدر حالا بحث دوچرخ سواری دختران هی، مثل این که جاسوسای آمریکایی پشت صحنه اینا رو دیدندشون رشوه بهشون دادن، نمیدونن، اما همین هاست که شهر آرمان من. یکی از این اعضای شورای شهر، برای اینکه اینا بدونید، اصلا نمیگه شورای اسلامی شهر، میخواد لفظ اسلام رو نگه دا، میگه پارلمان شهری، این عضو شوراست. یعنی واقعا اصلا خجالت کشد اینا رو بگه، اما بعضی هم نمیدونن که این داره چیکار میکنه. وقت جاسوسای خارجی اینا برای اینکه ایران از هم بپاشونن اومدن گفتن شهر آرمان من چه ویژگی هایی دارد. خب خارجی که دین ندارن که، شهر آرمان من از دید اونا چیه؟ اون شهر آرمانشون ظاهرش تمیز باشد و نمیدونم چی باشد و بعد کسی مزاحم کسی نشد، یعنی امر معروف کسی نکند، تذکر کسی به کسی نده، همینطور 20 تا نکته است و هیچی از دین توش نیست. بعد متاسفانه تو خواب بودن مسئولین اینا رو دعوت کردن تهران، از اون خارجه، اونا مثلا دنبال همین بودن، چون برای کشورهای دیگه که زیاد نقشه نکشیدن که، برای ایران نقشه کشیدن که. وقت اینایی که بچه هاشون تو غربن که همین مسئولین الان استان خودمون، بعضشون هنوز خارج اندازه، بگم فلانی تعجب میکنه از مسئولین مهم شهرمون و استانمون، بچهش خانمش تو کانادا است، بچهش اونجاست. چی انسان بگه؟ خودش هم بارها اصلا بچهش میگن تو انگلستان اصلا به دنیا اومده است، این شده است مسئول اصفهان ما. پس فردا هم یه مشکلی بدم چون اینه در رفت اینا، بلاخره خیابونه اونجا رو بهتر از اصفهان میشنسن، اطلاع داره. بعد اینا اومدن این شهر آرمان منو، خب یه جزوه است به زبان خارجی، اینا دعوتشون کردن یه همایش تو تهران. تا خارجی دیدن که اینا عزم خام گول خوردن و دعوتشون کردن، زود و جزئه رو بعدشان ترجمه فارسی کردن، آمدن تو همایش. خارجه وایسا سخنرانی کرد و تعریف ایرانی ها رو که بله اینا شاید خوب اندازیه، زود اون جزوه رو دادن دست همه. شورای شهر اصفهان ما و اون جزوه رو گرفتن و مرتب دارن ترویج میکنن. یکی از اینا هی میگفت شهر آرمان من، هی ما میدونستیم این لفظ از کجا این گرفته. اینا رفتن تو اون با این جاسوس های خارجی در ارتباط دارن. چیه؟ انسان ناراحت میشه که یه مرتبه بینید که یک کشور خارجی ور میداره میاد میگه که فلان شرکت تو شرکت نفت اینا یه قرارداد بستن به ضرر ایران. خود مسئول شرکت نفت دارم قرارداد کرسنت که لور رفت و همین وزیر فعلی اون دوره قبل خیانت ایشون کرد آقای زنگنه و یه ضرر هنگفتی به کشور وارد شد. تو دولت‌های قبلی خیلی سال میشه. بعد اینا میخواستن که تو قوانین خارجی میخواست اینا رو محاکم بکنن، ایران قرارداد رو لغوش کرد و گفت اصلا باید خود آیزنگری محاکم بشه، اینا خیانت کردن و به این بهانه خارجی هم گفت عقب نشینی کردن. تو دولت های روحانی ایشون اومد آیزنگری دوره معرف کرد به عنوان وزیر. تا اینا معرفش کرد کشور خارجی ادعا کردن که نه اینا ایرانی ها به دروغ میگن که ایشو خیانت کرده، اگه خیانت کرده که وزیرش نمیکردن که. بلا فاصله دوره چیکار کردن؟ شکایت رو گذاشتن. یه خسارت زیادی، حالا عدداش رو بخواهم میگم اصلا تعجب میکنی اینا هست. خب اینا رو کی باید جواب گذاشه؟ بیان جواب بدن. صدا سیما هم پخش کردین که ما الان دارم میگن، چون اول میگفتن جزء مسائل محرمه، اما صدا سیما دو هفته پیش دیگه رسما اینو مطرح کرد و اسم های زنگنه اینا رو مطرح کرد، گفت ما اینا تو اخبار محرمانه داشتیم، اما گفتن که این تو شد. و تو یکی از شرکت ها یه قرارداد وقت حالا کیان یه مافیایی تو شرکت نفت 7-8 مهندسن، اینا پولای هنگفتی گرفتن، رشوه گرفتن، پول بهشون دادن خارجی ها که اینا صرف زندگی شخصیشون میکنن، نبدن بیت المال، چک بهشون دادن، گفتن این پولای شما بگیرید، این قرارداد رو بپذیرید که گازی که مثلا متر مکعب چقدر باید باشه یه پنجم باشه، 20 سال هم تو گازو مفت برد. پولشو کی بگیرید؟ 7-8 نفر مهندس. اینا رو انسان میبینه و خب ناراحت میشه دیگه، بیت المال رو چیکار دارید میکنی؟ بعد میگه ما ایره جمهور شما که میدونید چرا ایشون رو دوره بانوان وزیر معرفی میکنه، اونم دوره قبل کرد، دوره این دورم بکن. کسی که یه همچی خیانتی به کشور کرده باید بذاری تا دوره تمام شد بعد محاکم بشه. قوه قضاییه چرا نشستید؟ اداره اطلاعات چرا گذاشتیدشون وزیر بشه؟ بالاخره اینا باید برخورد میکردن، باید سف برخورد کنن، نه این که بذارن بعد لو بره داد باید بگن اه ببخشید همچیش. بعد 7-8 سال حالا باید گفته بشه. خب اونایی که اخبار دستشونه و مسئولن تو این کار همه اینا مقصرن و کوتاهی میکنن. میخوام بگم بعد یکی از این قرار دادن حالا لو رفته، اینا خود ایران نمیگفتن ها، اما خارجی اومده، شرکت خارجی ها یه جریمه سنگینش کرده به خاطر اینکه این شرکت خارجی 60 میلیون دلار رشوه داده است به یکی از مسئولین که الان تهران مسئولیت دارد. اون لو داد 60 میلیون دلار چک داده است به یه آقای راست راست دارد میره تهران هم مسئولیت هم داره، قوه قضاییه این خبر نداره، اداره اطلاعات خبر نداشت، حتما باید الان اسم بیارم. بابا چرا میذارید؟ بابا خود بگیرید گردشو، همین خیانت دارد میکنه. من پارسال دو بار یا سه بار تو خطبه نماز جمعه گفتم این مسئول گمرک رو عوضش کنید، تا حالا دو سه بار گفتم اینو، رسمن هم گفتم، هیچ کس هم به صحبت ما اصلا تو کشور نشیدم یکی دیگه بگه، کاش یکی دیگه هم میگفت، هیچ کس که نگفت. گفتم آه اینه. وقت بعد نم یکی از مسئولین رفته اونجا میگه آه این جنس رو بذارید وارد بشه، غیر قانونی وارد بکنه. بعد منم یه آدم بدبختی که همین امروز من گرفتارشم، همین امروز که یه کسی که قانونا وارد که اینا داره همچی تو سرش میزنن که به زور بگیرن. اما مورد اینطوری هم داریم که یک مسئولی به خاطر ملاحظه کاری که هی میگم آیشون مسئولیت داره، اسمشو نیارید، آبروشو نبرید، منم قوه قضاییه خیلی داره خدمت میکنه، من نمیخوام برای خدمتشون ندید گرفته بشه، اما این دونه درشت رو چرا برای خود نمیکنه؟ حالا اینا اونا، من حالا برای خودم میگم عزیزان برادران و خواهران، ما باید بدونیم دنیا یسیرش یفسد الدین، اینه کم دنیا دینمون از بین میبره دیگه، ببینید زیادش چی میشه. من برای خودم خیلی میترسم، خیلی باید مواظب باشی. یک کمی مال انسان پیدا میکنه واجب مالشو نمیده دیگه، خمس مالشو نمیده. همین آقایی که تا دیرو خمس میده بعد دیگه خمس نمیده، هم شروع میکنه تهمت زدن و آقا این پولا کجا میره، معلومه چی. خیلی خوب با همین حرفا خودت مورد لعنت امام زمان قرار بده، چون حضر لعنت کردن کسانی که خمس مالشون نمیدن تو دوران غیبت، گفتن مورد لعنت خدا باشه. میدونستن که دوران غیبت که میشه یه دی دوباره یه بهانه هستن یه جوری فرار کنن از دادن وجوهات، همیشه بود. حالا وهابیه که دیدم یه کتاب نوشتن علیه خمس تو عربستان چند سال پیش، کتاب شد دیدم اونا که وهابی هست. اما دیگه ما دیگه چرا، ما که شیعه هستیم دیگه چرا از پول امام زمان میدوزیم؟ این چیه؟ یسیر دنیاست، دنیا بری بشه مال جمع کرده سو چند تا خونه بودن، بعد میگن اینا باید خونشو بدیم، به چی بدم؟ برای چی بدم؟ بچه های من خودشون نیاز دارن، اصلا نمیردم سوال بکنه. واجب مالی رو ادا نمیکنه، یا مثلا لذت های دنیا شخص رو به حرام میکشونه. اونم چه حرام هایی که اگه بخوام حالا این مثال بزنم که همیان میگن مشورت میکنند، ریشش میبینیم لذت دنیاست، اصلا چشمش مثل که کور کرده، هیچی نمیبیند حقیقت و میره جلو. خدای متعالم مهلت میده، اینطور نیست تا من پاما کج گذاشتم فوری تو سرم بزنه، مهلت میده، میگه حالا بذار یه پنج سال ده سال. میگن صبر کوچیک خدا 40 سال است، صبر کوچیکه 40 سال یا مهلت میده تا خب این ظلمشو بکنه، به همسرش ظلم میکنه، به همسایه ظلم میکنه، به که همینطور. ما میگیم چقدر خدا صبر داره، اما صدامو دیدی خیلی ظلم کرد، ظلم کرد، ظلم کرد، چقدر چقدر، اما وقتی هم خدا خواست بگیره ببینید چه ذلیلش کرد، عاقبتشونه چی شد. ظلم اینه، و به تعبیر بعضی مرحوم پدرها میگفتن این کاسده که کاسبه که سر مشتری کلا میذاره، سر خودش داره کلا میذاره، خودشو داره گول میزنه، چون این مال حرام میاد تو زندگیش، بعد حالا بگو حلالش کن. حالا این به چه زحمتی میفته و این زودی این مال دیگه حلال نمیشه، که خراب شد. راهکار داره دا، اما خیلی زحمت داره، خیلی مشکل داره. لذا خود حجاها به من میگفتن که سعی کن هیچ وقت بدهکار به کسی نباشی. من یه خاطری دارم، من اینجا سر خیابان هاتف این مغازه اولی نه مغازه دوم میوه فروش بود، یعنی که قدیم یادش نیست، حدود 15 سال 20 سال پیش یه میوه فروش بود. ما شب رفتیم میوه ازش بگیریم و 3 کیلو پرتقال گرفتم، بعد دست کردم تو جیبم دیدم پول کم دارم، ازش خواهش کردم که مقدار کم بکنه به اندازه پوله. تا فهمید که به خاطر پوله، گفت آقا من قبول دون دارم. گفتم نه، من خواهش میکنم ازت، حالا زحمتت برات، اما مثلا 1 کیلوشو کم بکن، من به اندازه پولی که تو جیبم. هر چی اصرار کرد گفت من قبولتون دارم. گفتم نه، من اصلا نمیگیرم، اگه من نسیه نمیگیرم. آقا ما دستور پدرم تو ذهنم بوده، سعی کن بدهکار به کسی نباشی، شب میخوایی بخوابی ها راحت، اگه اسرائیل سراغ ما بدهکار به کسی نباشی. خلاصه ما هی اصرار، اون اصرار که ببری، گفتم نه من نمیبرم. دیگه وقتی دید من صف وایسم یا نمیم، دیگه برداشت پلاستیک ها میواشو کم کرد و به اندازه پول ما به اون داد. آقا فردا صبحش همه ایشون رفته بود تو انبار تو میوه بگیرد و بیاد، گفتن از رو تاق ماشین رفته بود بار میوه بیاره، از اون صبح رفته بود، از اون بالا افتاد پایین و فوت شد. که من خیلی متاثر شدم براش، افتاد فوت شد. من تا خبرش به هم براش متاثر شدم، هم یاد شب گذشته خودم افتادم. گفتم ببین، حالا که مثلا من 20 تومن 30 تومن بدهکار بودم، باید میرفتم تو جلسه فادر بینم چند تا پسر و دختر داره سراغ بگیرم، و این 30 تومن رو چکار کنم پسروار و دختروار بین اینا تقسیم کنم. اصلا مردم فوش میدن به من، میگن اینا چیست، دیگه نمیدونه که با من مدیونم، دیگه اطمینانم ندارم که به یکشون بدم، چون اینا نمیدونم متدینه یا نه. حالا به یکش بدم میگم تقسیم کن به خاروارا، میذاره تو جیبشو، چون اهمیت نمیده نمیرسونه دست بقیه. هیچ نه، یه پول جزئی سا، اما اینه مواظب باشید وصل به دنیا نباشید. یسیر دنیا گاهی دینمون رو فاسد میکنه. این رشوه ها همینه، زیر میزی ها چیه؟ اینا دین فاسد نمیشه؟ این پزشکایی که زیر میزی میگیرن حلال است یا حرامه؟ همه میدونن حرام است، اما اون پزشک اصلا نمیاد تو این جلسه بشنه گوش بده یا بیاد از من یا امثال من بخواد سوال بکنه، که میدونه دم حرامه، با میگن حق قانونیت اونه، میگه نه من بده، ندادین معالجه نمی کنی. ربای بانک ها چقدر مراجع گفته، هنوز هم دارن میگن، چرا دست بر نمی دارن؟ وزیر اقتصاد و دارایی رو تو خبرگان دعوتش کردیم، نه وزیر فعلی، دو سه تا وزیر قبلی، یا اینا بدونید دولت هاشون هم اینطوریه، سرو آبه، حتی خیال میکنه حالا وزیر سوندن چه. اما به وزیر قبلی بهش تو خبرگان من بهش گفتن که من خواهش میکنم از این شما فقط بیاد یه کار بیشتر نکن، فقط این ربا را از بانک ها بردار، همه آقایون حمایت ازت میکنن، اینم به نام شما تموم میشه، اصلا تو تاریخ ایران گل میکنه. گفت باشه، نوشتم و دادم دستش که یادشم نره. رفت که رفت دیگه، پشت سرش نگاه نکرد، یه تلفنم به ما نزد که شما اینو گفتی چیکار میخوای بکنیم نمیشه. گذاشت تا از وزارت افتاد و پیغام دادم برش، گفتم اگه با آقایان ارتباط داشتی یا آقایان حمایت ازت میکرد، شما صفر پای میسودی ربا رو جمعش میکرد. بابا ربا و جنگ با خداست. یعنی چه؟ یعنی اگه امام زمان علیه السلام بیاد اینجا با این آقای وزیر برداشت اسلحه رو میزنه تو سینه امام زمان. اینه معناش. حالا وزیر قبول داره اینو یا قبول نداره؟ نه. بذار من خبرگان همینو بهش گفتم، شما الان اعتقاد نداری که جنگی با خداست، نمیدونی. فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اعلان جنگ بکن. بگو به امام زمان من میخوام باهاتون جنگ. بگو به رئیس جمهورش، من میگم به دیگر میگم، میگم بابا اعلان کنید که من میخوام جنگ کنم. وقتی فهمیدید که جنگه، وقت میگید باید جنگ شد. اما الان نمیگید، میگید دیگه حالا ساختار بانک اینه چیکار کنید. کوتاه میاییم، این همون یسیر دنیاست. حقوقهای نجومی یه نمونه دیگه شد. چند تا این دولت مردان حقوقهای چند میلیونی دارن میگیرن، هنوز هم دارن میگیرن. حلالست یا حرامه؟ همه فهمیدن حرامست، هنوز دارد میگیره. یه موقعی به ما گفتن که آقای رئیس جمهور 7 میلیون حقوق میگیرن. یه موقع نه 20 سال پیش نمیگم، یه سال نه پیش، هنوز دو سال نشد، گفتن آقای رئیس جمهور 7 میلیون دارد حقوق میگیرن. ما هم تو خطبه گفتم خیلی خوب، اگه ایشون 7 میلیون میگه پس وزرا باید کمتر ازشون میگیرن. پس چرا یه فلان وزیر دارد 18 میلیون 20 میلیون 24 میلیون؟ تازه این کفیشه، کفیشه چیزای حول و حوشش که بگم اطرافی ها چیکار میکنند و اینا اصلا خوب نیست. اما دلم آزرده میشه که گاهی نمیخوام تو چهرهاشون نگاه بکنم، باورتون نمیشه که هر چی بهشون میگیم گوش نمیکنن. بعد نم اون جوانی که دارد از جانش میگذره میره، مثلا نم این کجاست اون کجاست. اصلا تو همین دوران نم یه جوانای پاکی هم دارن میرن به امام زمانشون میرسن، اصلا کجا دارن میرن؟ ما هم عقب مونده، رفقای ما رفتن شهید شدن انداختن رو دوش ما، اونا جانشون دادن، ما چی دادیم؟ حالا این حقوق نجومی اینه، یه قلمش اینه، هرچی بهش میگن آقا این حرام نگیر گوش نمیکن، میشنن برای خودشون. یه خیریه تو اصفهان میگم، تو عرشه اینا نمیگم، آقای سمسان خدا رحمتش کنه شوخه میکرد، میگفت که بناس یه دختر به من بدن تو کره مریخ، اونجا بناس که صیغه عقدشو آیت الله خادمی آیت الله بهبهانی اینا میخوان تو کره مریخ صیغه عقد رو بخونن برامونو. بعد هم میگفتن که آقای سمسان میگفتن که حالا فکر نکنید من تو کره مریخ میخوام عقد بخونم، میخوام از سورش فرار بکنم. نه، من یه سور کره مریخ میدم، یه سور همینجا کره زمین میدم، همینطور با همین چیز مردم ها میخند و شوخی های اینطوری میکرد و بعد حرف خودش هم میزن. گاهی بعضی ها خیلی میکنم ما از چیزی نخه، یه خیریه تو اصفهان خیریه ایست که باید صرف محرومان و کار خیره اینا بشه. اون شخص هم فوت شده، حالا اون کسی که وقف کرده است، همونیم مهندسینی که حالا باید بشینن، حدود دو سال و نیم سه سال پیش یه خبر محرمان اومد پیش ما که این مهندسایی که تو این خیریه جمع شدن برای خودشون ماهیانه 30 تا 40 میلیون حقوق گذاشتن، 30 میلیون 35 ماهیانه. مثلا آتش هم گرفت، گفتم هنوز هم هستا، فکر نکنم اون وقت تموم شده، اون وقت لو رفت. کی؟ حدود 2 سال و نیم پیش که هنوز حقوق نجومی مطرح نشد، اومدن به ما گفتن آره این خیریه اینطوریه، اینا دارن میشاقن. ما رفتیم اقدام کردیم به اون مسئله بالاترش، گفتیم شما خبر دارید همچینه؟ آقا همچی گفتیم؟ گفتن کی به شما این خبر داده است که ما بیرونش کنیم از اونجا؟ دنبال بودن یه بیدن کی به ما اینو گفت؟ چه قصه ایست؟ چی دارید میگید؟ حالا یه خیریه باید همچی باشه؟ ایناست که میگم فراموش نکنین یسیر دنیا دین رو فاسد میکنه. خیریه ای که باید مهندسین مجانی بیان اونجا، اصلا برای نمیدونست حقوقی نبگیرن، برای بودست مهندسینی که نیت خیری دارن بیان اینجا و اصلا این خیریه رو اداره کنن، پولش باید صرف جای دیگه بشه. وقت میدیم اومدن اول برای خودشون حقوق گذاشتن. اینه دین اینا گفت چششون به پول که میافته دارن این میشه برای خودشون اول و و و دیالا. هی بریم جلو، بخوام از نماینده مجلس بگم چه حقوقی برای خودشون تصویب میکنن، چه کارهایی میکنن، بعد بیان قوه قضاییه رو بگیم خب چرا همچین میکنه؟ خب تا اینجا اینا رو دارم میگم. اگه میخوایم دلمون از دنیا زده بشه بدونیم یسیر دنیا افساد دین میکنه. ای دیگران رو نگیم، از خودمون رو حساب بکنیم. از حرامش این میشه که لذتای حرام ما رو میکشونه به سمت گناه، و پولش هم چی میکنه ده، ریاستش چه میکنه ده، و و و. یه جای ما رفته بودیم سخنرانی توی استان دیگه، یا آقای اومده بودیم یه زمین به من بدن یه سفارشی بکنیم. بعد که رفت یکی فرومت گوه جان سفارش نکنید، ایشون زمین خاره و حدود 35-6 تا خونه داره دیشون. مسئولین که اومدن اینجا هی التماس میکنند بهشون که من زمین میخوام، خونه میخوام، میگم چی؟ و بعضی هم میگفت با همین چیزای میگفت 35-6 تا خونه تا حالا زمین و خونه و باغ و چه چند کس همزن بلکن نیست. هرس بینه چیه؟ تا کجا هرس؟ حالا کجا هست؟ حالا زنده است یا مرده نمیدونم، حالتاً یاله مورده سال خیلی سال پیش. اما اینه یسیر دنیا میچسبوند ما را، خیلی سخته. و شما هم اگر نگاه کنید تجربه خیلی خوب است برای ما، و یادمون باشه اگه میخوان دینمون رو حفظ بکنیم زیاد نمیخواد دست و پا خرج بکنیم برای جمع آوری دنیا. همینه. حالا باز هم بحث ما ادامه خواهد داشت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین وعلى يا أصحاب الحسين عليه السلام. سنگ و چوب و نیزه رو که کنار زدن یه جنازه بدون سر پیدا کرد، وجدت جثتن بلا رأس، یه جنازه بدون سر، در حالی که برادر خوب می شناختن، اما دیدن بدن خیلی تغییر کرده، باورشون نمی شد این همه زخم بر بدن برادر وارد شده، باورشون نمی شد پیراهن کهنه ای رو که زیر لباس هاشون پوشیده، چند جای او را هم پاره کردن، گفتن دشمن رغبت نکنه بگه این پیراهن پاره است دیگه در نیاوره، اما حالا خیره خیره دارن به بدن برادر نگاه میکنه. انت اخی، آیا شما من برادرم حسینی؟ انت ابن امی، آیا پسر مادرم فاطمه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رحمتت بر همه ما و همه گذشتگانمون نازل بگرد، فرج مولایمون رو برسان و ما رو مشمول دعا و تحت تربیتش قرار بده. رهبر عالی قد، خدمتگزاران، نظام اسلامی، همه رو محافظت بفرما، دشمنان رو نابودشون گردان، ملت ایران رو سربلند و سرفراز گردان. پروردگارا جوانها رو از همه انحرافات دینی حفظ فرما، اشتغال و ازدواج و مسکن رو براشون به خوبی و به آسانی از راه حلال، آنچه باعث سعادتشون هست، براشون فراهم بگردن. عاقبتمون رو به خیر ختم کنن. به جاه محمد.